بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. چون فرصت کوتاه، شاید تقریبا یک رو کمتر بیشتر در خدمت شما بزرگواران باشم، همین یک رو تقسیم بر دو میکنم. یه 5-6 دقیقه مقدمه کوتاه و بقیهش اگر خواهران یا برادران سوال دارن بپرسن. البته من به شدت موافق جلسات یک ساعته، دو ساعته، چهره به چهره یا حجره به حجره تو این زمینه هستم. علتش هم اینه، تجربه 24-5 ساله بنده در حوزه فرزندآوری و افزایش جمعیت و فرمایش حضرت آقا هم همین بود، اینه که کار از همایش ها و جلسات و وبینارها گذشته و عبور کرده. الان توان حوزه فرهنگ سازی متمرکز شده روی قصه چهره به چهره، چون شما هر چی از مفاهیم فرزندآوری و افزایش جمعیت رو بخواید به افراد از طریق سخنرانی منتقل کنی، او ده ها سوال بی پاسخ در ذهنش ایجاد میشه. به عنوان مثال، بسیاری از جاهایی که بنده یا خانمم میرن برای جلسات، ما از مجری میخواهیم که ابتداء جلسه به هیچ وجه تعداد فرزندان ما رو نگو. میگه چرا؟ میگم ببین، اگر شما با این عنوان دعوت کنی، تا پایان سخنرانی ذهن مخاطب با این درگیره، خرجیه اینا، حاج آقا چند تا زن داره، خونه چیه. خب این پتانسیل اقنا رو میاره پایین. داستان چیه خواهرای بزرگوار، برادران؟ ای کاش مثلا زنده پخش نمیشد و من احتمال میدادم که این صحبتهای من دست اونور آبیا نمیرسه، و الا به صراحت خدمت شما اینجا عرض میکردم ما زمین بازی رو واگذار کردیم در حوزه جمعیت، واگذار کردیم. 1396 که اخبار اعلام کرد ما از کشورهای جوان وارد کشورهای میانسال شدیم و الان کشور میانسالیم مثل 74 کشور دنیا، 1405 ما میافتیم تو تله جمعیتی، میشیم 11 کشور پیر دنیا و 1420 سومین کشور پیر دنیا و اولین کشور پیر منطقه. ما هیچ گریزی از این اتفاق تلخ نداریم. آمار به ما میگه اگر تا 1405 8,310,000 تولد در ایران اتفاق بیفته، ما تو تله نمیفتیم. بهترین حالت و سناریو اینه که بین 3,000,000 تا 4,000,000 زاد و ولد تا 1405 اتفاق بیفته. اینجاست که تعبیر رهبری که میفرماید دهشتناک و اولین باریه که حضرت آقا در طول تاریخ گفتگوها و سخنرانیاشون از این کلمه استفاده میکنن، یعنی دهشتناک، برای ما تعبیر میشه. دهشتناک یعنی 10 وحشتناک. یعنی مدیران حوزه علمیه خواهران و برادران مشکات به یقین باید برای خودشان فرض کنن با این روند مشکاتی در 20 سال آینده وجود ندارد که ما مدیران یا مسئولانش باشیم. این روند تلخی که وجود داره ما رو بر این میداره که دور هم جمع بشیم، یه خاک کربلایی جور کنیم، بریزیم رو سرمون و بگیم حالا چی کار کنیم به عنوان یک طلبه. حالا چی کار کنیم؟ اگر بن‌بست است بدانیم، اگر راه‌های خروج از بن‌بست وجود دارد اون هم بدانیم. بنده به شدت قائل بر اینم که راه‌های فرار از افتادن در تله جمعیتی وجود دارد و فقط و فقط دست حوزه‌های علمی است. این رو من خودم از آقای مرندی شنیدم. شما میتونید از قول بنده هر جایی نقل کنید. ما یک دیداری داشتیم با آقای مرندی، دیدار بسیار تلخ که حالا چی گذشت من نمیخوام از اون بگم که ذائقه شما هم تلخ بشه. ایشون گفتن که وقتی من رفتم سال 73-74 در سازمان ملل که به عنوان رکورددار کنترل جمعیت هدیه بدن یا اون مدال رو بدن، یک کارشناسی اومد از من پرسید که آیه مرندی، خارجی بود، چطور شد شما در ایران که قرار بود سال 68 وقتی اون تفاهم نامه توسط آقای نمکی امضا شد با سازمان‌های بین المللی که نقش آقای نمکی اون زمان چه بود و ما فراموش کردیم الان بماند، وقتی امضا شد قرار بود تا 1390 جمعیت ایران از 6.5 زاد و ولد برسه به 4، یک دفعه چشما رو باز کردن دیدن تو 4 سال این اتفاق افتاد، یعنی 1372. آقا چی کار کردید شما؟ این جمله رو خود آقای مرندی گفت، من از خود ایشون شنیدم، میگفت که من به اون کارشناس گفتم ما در ایران چیزی داریم به نام حوزه های علمیه و علما، ما با کمک اونا تونستیم این کارو بکنیم، یعنی حوزه های علمیه اگر به کمک ما نمی اومدن ما نمیتونستیم نسل رو کنترل کنیم در ایران. من این حرفو شنیدم و خیلی هم باور نکردم تا چند وقت پیش تو قطار داشتیم میرفتیم مشهد، افتادیم توی کوپه‌ای که دو سه تا از این علمای قدیم بودن که میشناسید شما، همونجا این بحث مطرح شد، گفتن آقای وافی راست گفته، به خدا ما میرفتیم تو روستا این ور اون ور به مردم میگفتیم بچه نیارید. چقدر بسیج نقش منفی تو این قصه داد، چقدر ابزارالات جلوگیری بسیج و سپاه توی روستا پخش کرد. پس اگر ما علت کنترل نسل در ایران بودیم علما و مراجع تقلید، که من اینجا یه نکته رو عرض کنم، جمع طلبگیه، ما رفتیم تمام درس خارجهای مراجع رو دهه 70 صوت و متنشو در آوردیم. باورتون نمیشه من بگم مراجع تو درس خارج در مورد اینکه مردم چند تا بچه بیارن چه حرفایی زدن، شما باورتون نمیشه مگر اینکه صوتو گوش کنید که اون مرجع تقلید میگه درسته گفته میشود سه فرزند و شعار دو فرزند کافی هست مطرحه، من به شما طلبه ها میگم بیشتر از یه دونه نیارید. این مرجع 100% انقلابی، جزء مراجع تراز انقلاب. خب حالا حوزه چی کار میتونه بکنه؟ ما طلبه ها چی کار میتونیم بکنیم؟ ما خب ما هستیم و یه خانم، حالا ممکنه توان جسمی خانمم سه فرزند باشه، مثلا 4 فرزند باشه، 4 تا کار اصلی رو میتونیم انجام بدیم. من تجربه ای دارم عرض میکنم، این 4 تا کار رو اگر همه دست به دست هم بدن انجام بدن، ما 405 میتونیم پیروز بشیم در این خطری که پیش روی ماست، که حضرت آقا میگن هیچ خطری بالاتر از خطر کاهش جمعیت نیست. اینو حضرت آقا میدونن که چیه. تازه نامه آقای نمکی رو تو اینترنت بخونید به حضرت آقا، مال 2 سال پیش، همین امروز رفتید نامه آقای نمکی به حضرت آقا، یه نامه بسیار تلخ و جواب بسیار تلختر که آقای نمکی به حضرت آقا می نویسه که تا حالا مرکز آمار و بهداشت و وزارت بهداشت هرچی آمار به شما می دادن در حوزه جمعیت دروغ بوده، یعنی اون خطری هم که حضرت آقا سال 91 داد میزنن بر اساس تازه اخبار و آمار دروغ بوده. اخبار و آمار راست رو اگر میخوایم بشنویم امروز باید بریم پای مرکز آمار بشینیم، التماس بکنیم، بگیم آقا واقعیت چیه؟ واقعیت اینه 1405 ما میفتیم تو سیاهچال جمعیتی. هر کشوری در دنیا تو چاله جمعیتی بیفته 115 سال طول میکشه برگرده به حالت اول. یعنی من و شمایی که امروز اینجا نشستیم، اونهایی که جوانتر هستن، تا 90 میلیونی ایران رو با چشمشون میبینن، هیچ کدوم از ماها 91 میلیون رو نخواهیم دید، چون سال بعدش میشه 89 میلیون، 88 میلیون، 87 تا 1480 که ما میشیم 31 میلیون و 100 هزار. این آمار قطعیه، من دارم تو سناریوی خوب دارم میگم که اگر ما برسونیم زاد و تولد به 2، الان که 1.6 اونم به برکت 2 تا استان ما 1.6. شما اگر آذربایجان غربی و بلوچستان رو از ایران حذف کنید آمار ما میشه 1.2، دقیقا مثل آلمان. به عنوان یکی از کشورهای پیر دنیا چی کار کنی؟ اولا بریم پای صحبت خانواده پر جمعیت بشینیم. ما خودمون الان یه روزه‌ای را انداختیم سه شنبه ها، الان یک ساله محدودیت حضورم نداریم، خانوما میان پایین، آقایونم بالا، خانوما صحبت میکنه، آقایونم بنده صحبت میکنه. بریم بشنویم چیه داستان، نکنه بعد بریم بچه بیاریم توش گیر کنیم تو تربیت و خرجیش. تجربه های پر جمعیت ها رو بشنویم. اگر امروز بهشون مدال میدیم که مثلا خواهرای حوزه علمیه، خواهران مشکات مثلا امروز میان هدیه می، صرف این اکتفا نکنیم، این آدمو بیاریم بگیم تجربت رو بگو، تو با سختی زایمان، با سختی دوران بارداری و ویار چی جوری بازم بچه زیاد آوردی؟ به ما بگو دیگه، به ما خانم ها بگو. یا آقای طلبه‌ای که 5 تا بچه داری، تو که شهریت با ما یکیه، خوشبختانه هیچ مرجع تقلیدی 1000 تومن هم بر اساس تولد فرزند شهریه اضافه نمی کنه، تو چجوری با 1,000,000 شهریه 4 تا بچه داری؟ به ما بگو. از جای دیگه است، اسنپ کار میکنی، فلانه، بگو به ما، ما باید بشنویم اینا رو، باید تجربه نگاری بشه بشنویم. اما 4 تا کار وجود داره. کار اولی که باید انجام داد مطالبه گریه. دوستان از آیت الله عراقی که صحبتاشون رو گوش کردیم، تا نمیدونم مسئولین دفتر آقا، تا هر عالمی که میبینیم، باید محترمان یقش رو بگیریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، شما در حوزه تشویق طلاب به فرزندآوری چه کرده اید؟ به ما بگید. اگر آقای آیت الله عراقی کمک میخوای، بیام کمکت میکنیم، همه هم میریم کمکت میکنیم. اگر طرح نداری، بسم الله این طرح، اگر هیچ کدوم از اینها نیست، سال 93 ابلاغ کلی حضرت آقا شامل دفتر خودشون نمیشد، شامل ارگانهای انقلابی نمیشد. یعنی امروز سپاه پاسداران نباید جواب بدهد که در حوزه فرزندآوری چه کرده است، یا باید جواب بدهد؟ اوقاف باید جواب بدهد یا نه؟ سازمان تبلیغات باید جواب بده یا نه؟ چرا ما یقه دولت رو فقط گرفتیم؟ پس اولین کار مطالبه گریه. من به مردم، حالا که شما طلبه اید، به مردم میگم آقا هر مسجدی که رفتی اگه دیدی امام جماعت این حرفا نمیزنه، برو یقشو بگیر. چرا قیمت بچه رو نمیگی؟ چرا احکام اسقاط جنین رو نمیگی؟ چرا مردم ما نمیدونن بچه تو شکم اگر نطفه باشه، یعنی 3 روز، و مادر یا پدر یه قرصی بخورن یا بده که مادر بخوره یا دکتر آمپول بزنه، 20 تا گوسفندیش هست، یعنی 20 مثقال طلای شرعی. وقتی میگیم، میگه حاج آقا نطفه هم دیه داره، علقه دیه داره، خون بسته، 40 تا گوسفند ما نشنیدیم، ما جا آخونده نگفتن. نتیجهش این میشه، آمار قطعی پزشک قانونی رو میگم، نه آمار دولت رو، دولت که میگه 600 خورده 1000، آمار قطعی پزشکی قانونی اعلام میکنه در هر 24 ساعت در ایران 1000 اسقاط جنین داریم، که از هر 1000 تا فقط 10 تاش مجوز قانونی داره، 990 تا زیرزمینیه. و جالبه از هر 1000 تا تو 24 ساعت 2% نامشروعن، 98% مشروعن و سختی میکنن و کک ما رو نمیگزه و ما فقط نشستیم داریم درس میخونیم دادم نمیزنیم. 1000 تا یعنی معادل سقوط 3 هواپیمای توپولوف، یعنی هر روز 3 هواپیما داره در ایران سقوط میکنه به صورت عمدی و سخته دیگه. حالا دیگه پس مطالبه گری باید الان تو دستور کار ما قرار بگیره به عنوان یک طلبه. 2، فرهنگ سازی. یکیش همین کاری که الان شما دارید میکنید، مادرانو بیاییم تشویق کنیم. برای ما الان مشکات باید یه تعاونی را بندازیم، هر طلبه تو مشکات 14 هر ماه 14,000 تومان بده. چند تا طلبه داریم در مجموع؟ خانوما چقدر؟ میگیم 150 تا، شما بگید 150 تا، بگید 1000 تا، 1000 تا رو ضرب بکنید بر پول یک پفک، بعد من میگم چقدر میشه. یعنی نمیتوانیم، مثلا توانش رو نداریم.
اگر آیه قرآن میفرماید تعاونوا علی البر، شما طلبه اید دیگه، جز علمای دیگه، مستاق بر فرزند آوری نیست؟ صلواتی بفرستید.
سلام. خلاص خلاص.
یعنی تعاونوا علی البر، ما نمیتونیم تو مشکات، تو فامیل خودمون، تو شهر خودمون یه تعاونی را بندازیم، خودمون پول جمع کنیم، بگیم آقا اگر تو این حوزه، حوزه علمیه، کسی فرزندش به دنیا اومد، این تعاونی این خدمات رو میده. حاج آقا این حرفا رو نزن آقا. من یه مثال براتون بزنم. در شهر ترقبه مشهد یه زن و شوهرن که دوتا بچه معلول دارن، حالا داستان داره زندگیشون. اینا وقتی آقا فرمود که فرزندآوری و فلان این حرفا، اینا افتادن تو این زدن این تعاونی. حتما مشهد رفتید برید تعاونیشون رو توی ترقبه ببینید. هر کس در ترقبه بچه دنیا میاره، اینا پوشکش رو تامین میکنن، نمیدونم هزینه های درمان، هزینه های زایمان، هیچ پولم ندارن، تعاونی را انداختن. و سومین کاری که میشه کرد، اولین کار چی بود؟ قیافاتون 10 دقیقه قبل از شهادته. دومیش، حالا فرهنگ سازی، هم یه نکته بهتون بگم، یکی از لایه‌های فرهنگ سازی هنجار سازیه. بابا الان بچه چهارم تو کشور ما هنجاره یا ناهنجار؟ بگید ناهنجاره. حالا آقایون بچه دنیا نیاوردن، خانما میدونن اگر تو بیمارستان پرستارا متوجه بشن بچه سوم چهارم شماست، میپرن رو سر خانم، آخ چی کار کردی، خودتو بدبخت کردی، جسمت، پدر اون خانم رو در میارن. ما خودمون هر بچه‌مون میخواد دنیا بیاد به خانم میگن بگو این بچه سومه چهارمه، بازم حمله میکنن. وای به حال این که اونا بفهمن این بچه مثلا دهمه، چون ناهنجاره. یعنی تو فامیلم بچه چهارم ناهنجاره. یعنی بچه چهارم شما که دنیا میاد، مادر زن، پدر زن، همه آقا بسه دیگه، درسته؟ پس یه لایش اینه ما این تبدیل بشه به هنجار. یعنی آیت الله عراقی هر ماه حضوری تشریف میبرن خونه یک طلبه مشکاتی که فرزند سومش دنیا اومده و حضوری به خانمش هدیه میدن. انقدر این کار هر ماه باید تکرار بشه که همه بفهمن که ای مثل این که این کار خوبیه، کار خوبیه. حالا مجردا رو که اصلا من کاری باشون ندارم، مجردا حضرت میفهمند که، حالا چون اینجا زیادم هستن، رفته بودیم، من این خاطره رو بگم، رفته بودیم لرستان، یک سالن بزرگ تو حوزه حمایش جمعیت، بعد از بندم آقای حداد عادل و اینا سخنران بودن، رفتم بالا دیدم او سالن پر از جمعیت، همینطوری رو کنجکاوی گفتم که خب حالا موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیته، خب خانوما که انشالله همه ازدواج کردن، دیدم پچپچ شد، گفتن کیا ازدواج نکردن، 2/3 دستشون رو بردن بالا. بعدا معلوم شد مثلا برای اینکه حالا مسئولین رو دعوت کرده بودن سالن رو پر کنن، از دبیرستانای اطراف مثلا سالن پر شده بود. مجرد که اسمشو نیاریم، حضرت میفهمن که از کلمه زجه استفاده میکنن. مجرد وقتی رو زمین راه میره، زمین از شدت ناراحتی زجه میزنه، ملائکه آسمان انقدر فاصله میگیرن که بوی دهان مجرد بهشون نخوره. این که حالا مجردان مثلا کاری ندارم تو جلسه ما هستن. پس سومین کار رو بگم، استادم اومدن تمام کنم. سومین کار، حضرت آقا در کتاب خون دلی که لعل شد یه جمله‌ای رو می‌فرمایند، بخش دوم این جمله رو 3 سال پیش در جمع نمایندگان مجمع طلاب می‌فرمایند. آقا می‌فهمن من رفتم خدمت امام، به امام عرض کردم که آقا می‌دونید چرا انقلاب پیروز شد؟ چون شما زنبور عسل‌هایی رو داشتید که شهد از شما می‌گرفتن تو کشور پخش می‌کردن. آقا میفهمند که امام سرشون رو تکون دادن و فهمودن بله درسته، من این درسته. بعد آقا چه جمله‌ای رو میگن شنیدید؟ میفرمایند و من آن زنبور عسل‌ها را ندارم. ما در حوزه فرزندآوری و افزایش جمعیت زنبور عسل‌هایی که 3 تا ویژگی داشته باشن ندارم. حالا یا آقای سوال قاسمی خانم اردبیلی اینا رو داریم و. اما میگیم تو کشور آدمهایی که اولویتشون جمعیت باشه، دغدغه‌شون هم جمعیت و تخصصشون هم جمعیت نداریم. بسم الله حوزه مشکات بگه آقای سال قاسمی وافی هر کسی، ما حاضریم 15 تا نیرو بیاریم اینها تو حوزه جمعیت تربیت بشن. 14 ساعت وقت میبره، یعنی تو 14 ساعت نیرو کاملا میتونه تربیت بشه در حوزه. پس سومین کار تربیت نیروه. و آخریش هم عرض کنم، شبکه سازی. الان در جای جای کشور دارن آدمهایی تو حوزه جمعیت کار میکنن که اصلا ما خبرم نداری. اینا باید با هم شبکه بشن. بابا اونایی که دو قلوان انجمن دارن، اونایی که مشکل ذهنی دارن انجمن دارن، بابا ما یه انجمنی باید راه بندازیم، انجمن چند فرزندی ها. اینا تجاربشون رو بگن، بعد تجربه نگاری بشه. این چهار تا کاری که تو ذهنم اومد عرض کردم. یه جلسه داشتیم با هلدینگ های اقتصادی بنیاد مستضعفان مثل ایرانسل و فلان و فلان. اینا اونجا گفتن ما میخوایم برای 1400 اینقدر هزار میلیارد تومن پول بذاریم بدیم به مردم بچه بیارن. اون مدل آلمان. آلمان داره این کارو میکنه. بعد اونجا گفتگو شد، من اومدم پا تخته یه چیزی نوشتم، خیلی درگیری شد. خب نوشتم آقا طبق این اکسلی که ما داریم از 1100 تا خانواده در فلان منطقه رفتیم سوال پرسیدیم، به این نتیجه رسیدیم که سه دلیل اصلی داره وجود داره که مردم بچه نمیارن: گره های اقتصادی، گره های فرهنگی، گره های اعتقادی. دوتاشو کردیم گره های شناختی، اولی اقتصادی. 15% گره های اقتصادی شده. خیلی عجیبه. همه اون جلسه مخالفت کردن، گفتن این دروغه، مگه میشه 15%؟ گفتم آقا ما این کارو کردیم. آدمی که بچه نمیارده بهش گفتیم چرا بچه نمیاری؟ گفته من پول پوشک ندارم. هفته بعد آوردیم تو جلسه گفتیم میخوام یک سمند بهت هدیه بدیم به شرط اینکه تا 10 سال نفروشی. گفته میخوام. اصلا نگفته پوشک سمندو چیکار کنه. 4 میلیون پول پوشک سمنده، هر دوره میخوای لاستیکا رو عوض کنی. اصلا نگفته من بنزینو چیکار کنم، اصلا نگفته من روغنو. گفته من میخوام ماشین رو. یعنی قیمت سمند رو گرفته و میخواد فرزند رو میگه پوشک. این یک. دو، من دومیش هم عرض کنم، دهه 60 ها جلو چشم ما، دهه 60 هایی که جارو برقی نداشتن، ماشین لباسشویی اوتوماتیک نداشتن، یخچال فلان نداشتن، بچه زیاد داشتن. الان همه اونها رو ما داریم و بچه کم داریم. 15%. میدونی پوتین چی کار کرده؟ که اگر مسلمان بود ما آرزو میکردیم یه هفته بیاد رئیس جمهور کشور ما بشه. پوتین فهمیده فرهنگ مهمه، ولذا در کشور روسیه من جدیدم میدیدم یه قانونی داره میره تو مجلس که اگر کسی فرزند سومش دنیا بیاد رنگ پلاک ماشینش عوض میشه، و اگر فرزند چهارمش دنیا بیاد رنگ پلاک خونش عوض میشه. بعد برید مطالعه کنی چرا. همونجا تو جلسه گفتن خب پوتین مدال شکوه مادری میده به مادرها، به روبل میشه 300 میلیون. گفتم برید تحقیق کنین، من مطمئنم هیچ مادری تا حالا این مدالشو چیکار نکرده، بگید نفروخته. مدل پوتین اینه، من فرهنگ رو تو لایه اقتصاد باید همزمان ببرم جلو. نکته دوم که آیه سال قاسمی احتمالاً اشاره بهش میکنن، قرآن اینقدر جوابهای دندان شکن تو این حوزه داده که ما باید سکوت کنیم. یا مکن با فیل بانان قشقره، یا بنا کن خانه‌ای فیل توش بره. ما آخونده و طلبا میگیم خدا روزی میده، به بچه که میرسیم میگیم حاج آقا شهریمون نمیرسه. خیلی زشته دیگه. من تمام کنم. بنده به عنوان کسی که حالا مثلا 2-3 ماه دیگه فرزند 13 هم دنیا میاد، قاطعانه به شما عرض میکنم، قاطعانه سلام نمیخوام، قاطعانه بهتون میگم تعداد فرزند هیچ ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد. هیچ ارتباطی. من خیلی دوست دارم بگم 1% ارتباط داره. یعنی اون روزی که ما 2 تا بچه داشتیم همین شهریه رو میگرفتیم، الان هم که 13 تا داریم همین شهریه رو. نه دفتر آقا به ما حقوق میده، نه ریاست جمهوری، نه. یعنی در کولر رو که باز میکنیم پول میریزه. من تو مسیر داشتم میگفتم، گفتم دوستان نگاه اینم شما بگیرید، اون کسی که 4 تا فرزند داره وقتی کنار 3 فرزند میشینه اینا حرفای همدیگر رو نمیفهمن، چون تا یه ببینید من اینی که میگم تمامه، او یه فرزند یه روزی، 2 فرزند 2 روزی، 3 فرزند 3 روزی، 4 فرزند 40 روزی، 5 فرزند 500 روزی. میشه مقایسه کرد؟ من به عنوان یه طلبه که خونمون تو قمون، شما میاد انشالله 3 شنبه روزه خونمون، عرض میکنم کلا سرمون رفته اگر از ترس اقتصادی بچه نیاریم. حالا اگرم میترسید بچه تونو دنیا آورید بدید ما بزرگ کنیم. خب دیگه ما الان منتظر آجای سال قاسمی هستیم، 7-8 نفرن که تو جبهه خط مقدم دارن میجنگن، حاج آقا هستن، دیگران هستن، ولی نمیدونیم چرا شما رو ترور نمیکنن یا ماها رو ترور نمیکنن. شاید دشمن خیلی ما رو جدی نگرفته. قطعا موضوع جمعیت از انرژی هسته‌ای برای اونوریا مهمتره. اگر برای انرژی هسته احمدی روشن رو زدن چون براشون مهم بود، توزه جمعیت خیلی ما رو جدی نگرفتن و انشالله حالا به زودی جدی بگیرن، چون ناموسی حوزه جمعیت براشون. خب به تعداد بچه هم حرف زدن، ما هر جا میریم به تعداد بچه حرف میزنیم، خلاصه گفتن 12 تا دیگه، ما هم اندازه 12. خب خوشحال شدم خدمت شما، حتما دوباره میایم، شما هم قم میاید، سلامتی خودتون، خانماتون، خانمای آیندهتون، اونایی که مجردن، اونایی که بچه ندارن بچه دار بشن، اونایی که دارن زیاد بشن، صلوات.